بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحث در معجزه بود در جلد اول المیزان، تفسیر سوره بقره در خدمت دوستان بودیم. بحث از این شد که خدای تعالی در قرآن کریم نظام علیت عامه رو قبول دارد و بحث از این شد که خوارق عادات در قرآن اثبات شده است. این دو فصلی بود که قبلا خدمت دوستان بحثش مفصل گذشت. انتهای فصل دوم بودیم که ظاهرا وقت تمام شد و هرچند بحثش هم انجام شده بود. بحث در این بودش که آیاتی رو که در انتهای فصل دوم به عنوان آیات دیگری برای استدلال بر اینکه خوارق عادات هستند ولیکن با علیت عامه هم سازگارند، ایشون داشت اینا رو ذکر میکرد که دو آیه شریفه ذالکم الله ربکم خالق کل شیء و همچنین شریفه ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم رو بیان فرمودند و از اینجا استفاده کردند که هم علیت عامه در اینجا رعایت شده، هم در حقیقت چی هستش؟ مخلوقیت و مقهوریت اسباب نسبت به خدای تعالی، و بین این دوتا هم چی؟ یه حقیقت واحدهی در کار دوتا نیستن که این ساز خودشو بزنه علیت عامه و مخلوقیت ساز دیگری در قبال این باشه، بلکه این ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، درسته؟ ان ربی علی صراط مستقیم. قانون علیت عامه یه وحدتی است که حاکم بر عالمه، که همون وحدت حاکم بر عالم کونش و طور وجودش چی هستش؟ همون علیت خدای تعالی است نسبت به عالم. جدایی بین این دوتا نیست که دوتا باشند بعد بخوایم اینا رو با هم سازگار بکنیم. منتها تبیینش گاهی به دو صورت میگیره. گاهی ما اشیا رو تو ارتباط با هم میبینیم منقطعا عن الله، دقت میکنید؟ یه تقطیع ماست، اینها رو توی دایره علیتی بین همدیگه تعریف میکنیم. گاهی اشیا رو مرتبطاً با خدا میبینیم، اونجا مقهوریت اشیا عند الله که خالقیت خداست نسبت به او ثابت. گاهی نگاه جامعان است که انسان اون روابط اشیا رو با همدیگه ببینه و اشیا و روابطشون رو چی ببینه؟ مقهور ارادت و رب ببینه، خالقیت خدا رو در اشیا و روابطشون ببینه. تونستم عرضمو برسونم؟ ببین سه طور نگاه شو. اون طور نگاه سومه که جمع بین این دوتا میکنه، هم اشیا هم روابط اشیا رو میبینه، اما همه اینها رو چی میبینه؟ همه اینها رو تو رابطه مخلوقیت، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، الله خالق کل شیء، درست اینجور میبینه. اما عمدتا ما عادت کردیم وقتی علیت اشیا رو داریم میبینیم نسبت به هم دیگه و روابطشون رو نسبت به هم دیگه، منقطعیم از اون رابطه، درسته؟ وقتی اون رابطه رو داریم نگاه میکنیم منقطعه، نمیتونیم جمع کنیم. لذا جبر و تفویض همش برمیگرده به همین نگاه که جمع بین دو امر نمیشه. بحث در حقیقت عدل و عدم عدل در خدای تعالی، عدل آنیست که او میکند یا عدل واقعیتی دارد که افعال الهی در حقیقت با اون عدل سازگاره، که این عدل تمام این روابط، اشکالات، سوالات، شبهات همه مال این است که این دوتا نگاه منقطع با اون نگاه جامع دیده نمیشه. دوتا نگاه منقطع، اشیا در روابط با هم دیگه، اشیا در ارتباط با خدا. وقتی اشیا در ارتباط با خدا میبینیم تو اون رابطه علیت نمیتونیم تصویر کنیم، نمیتونیم ببینیم شیء هم اثر داشته باشه وقتی که داریم خدا رو میبینیم، فقط خدا رو حاکم میبینیم. خیلی میخوایم موحد بشیم، فکر میکنیم این که درستم هست که خدا فاعلیتش تامه، منافات داره با اینکه اشیا فاعلیتی داشته باشه. این نگاهه. یه نگاه همین است که اشیا رو با هم دیگه چی میبینیم؟ فاعلیتشون و تأثیرشون و تأثیرشون رو هم میبینیم، درسته؟ میبینیم این مؤثر است، اون مؤثر است. اینجا نمیتونیم اون حالت قبل رو داشته باشیم که خدا مؤثر است، اینجا تأثیر اشیا رو میبینیم. اما نگاهی که صحیحه این است که اشیا و روابطشون با هم دیده بشن و با هم دیگه مخلوق دیده بشن. این حل کننده همه اون مباحث سختی است که منقطع دیده. اون نگاه منقطع اعماله بازی که از تأثیرات نگاه مادیه، یکی از تأثیرات نگاه عالم مادی است که تقطیعاً و در حقیقت منقطعاً نگاه میکنیم، اینها رو جدا جدای از هم میبینیم. انشاءالله این بحث باید تو طول بحث‌های المیزان برامون ملکه بشه که بحث‌های منقطع رو برگردونیم با یک بحث و نگاه، یعنی افق و منظر نگاهمون، جایگاهی که داریم نگاه میکنیم به شیء رو با تغییر بدیم. تا وقتی تو این جایگاه وایسادیم و نگاه میکنیم که تقطیعی است، غیر از این نیست که یا خدا باید ارادش در عالم حاکم باشد که بشه جبر، درسته؟ یا باید تأثیر و تأثیرات واقعی باشد که بشه تفویض. تو نظام انسانش، تو نظام عالمش هم همین معنا سرایت پیدا میکنه، جبر و تفویضی دیگه غیر از این معنا، علیت عامه یا فاعلیت خدا، درسته؟ این جای نگاهمون باید جا به جا بشه، به جایی در جایگاهی وایسیم که بتونیم اینها رو با هم ببینیم. حالا ایشون قصدش این است که تو این نگاه این مسئله رو ایشالله بیشتر روش بده. یعنی جایگاه تغییر کرده، یعنی این که از منظر خدا به عالم نگاه کردیم. یعنی تا به حال از منظر انسان به عالم نگاه میکردیم و منظر انسان منظر چی بودش؟ جزئی بینی بود. انسان وقتی که نگاهش جایگاهش عوض میشه، اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم، اینها از منظر من به عالم نگاه میکنن. وقتی از منظر خدا به عالم نگاه میکنیم، همه چیز سر جای خودشه و همه چیز مقهور اراده ربه و این دوتا با هم تباین ندارن. اشیا با هم رابطه دارن، تأثیر و تأثیر دارن و خدای تبارک و تعالی خالق اشیا و اعمال اشیاست و روابط اشیاست. خلقکم و ما تعملون، خدا شما رو خلق کرده و آنچه که عمل میکنید، نه شما رو خلق کرده و شما عمل میکنید. که خدا خالق ذات باشه، روابط مال اینها باشه، درسته؟ اینجوری نیست. خلقکم و ما تعملون، هم شما رو هم اعمالتون، یعنی روابط اشیا هم مخلوق الهی است، ولی در این حال این عمل شیئه، این عمل شیئه، اینجور نیستش که در حقیقت این عمل شیء نباشه. تا اینجا خوندیم دیگه، درست؟ صفحه 78 یا 79 بله؟ اینا هم نخوندیم دیگه؟ ما فکر می‌کنیم تو دو تا پاراگراف جمله آخرش مونده. بعد ایشون فرمودن که در این بحث تنزل از ساحت اطلاق به تعین و تشخص که این به اراده رب محقق میشه، که عرضم کردیم تنزل از ساحت اطلاق به تعین، تنزل از ساحت خزائن شیء به چی؟ به عالم قدر. تنزل از ساحت عالم خزائن شیء به عالم قدر یعنی روابط با اشیا. پس تشخص شیء یه تشخصی است و تعینی است که شیء در حقیقت تو تنزل خودش پیدا میکنه، یه تنزلی است که تو روابط با اشیا پیدا میکنه، تشخصی است که تو روابط با اشیا پیدا میکنه. این دوتا اگر این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله، ما ننزله الا به قدر معلوم، ما نازل میکنیم او رو به قدر معلوم. یعنی وقتی که ما تنزل میدیم او رو به قدر معلوم، یعنی همین حیطه محدودیتی که برای شیء ایجاد شده نازل شده، نازل است، هم روابطش با اشیاء دیگر رو همه رو چی؟ همه رو ما نازل میکنیم، درسته؟ ما تو این جایگاه قرار میدیم. وقتی که اراده ربه که تو چه جایگاهی تو چه روابطی قرار بگیره، این قاهریت حضرت حق در خود تنزل و در روابط این منزل همه جا حاکمه، حاکم نیست؟ سلام علیکم ورحمت الله. لذا میفرماید که لا معنا لکون شی محدودن مقدرن فی وجوده. اگر میگیم محدود شده، مقدر شده، ننزله و ما ننزل الا به قدر معلوم، این محدودیت و تقدیر فی وجوده لا معنا الا ان یتحدد و یتعین به جمیع روابط هلتی مع سائر الموجودات، درسته؟ این تو روابطش با تمام موجوداته که این خیلی حرف سنگینیه. یعنی اشیا تو مرحله اطلاقشون، یکی که خودشون تنزل پیدا نکردن، یکی این که روابطشون با اشیا سبب تنزلشون نیست اون رابطه. آیا رابطه ندارن با اشیا یا دارن؟ رابطه هست، اما رابطه سبب کثرت و تعین و تعدد نیست. اما اونطا رابطه هست به چه معنا که سبب تکثر نیست؟ حیثیت های مختلف ایجاد نمی کنه. با اینکه رابطه هست حیثیت های مختلف ایجاد نمی کنه. خب دیگه احسن میگه چرا متناقض حرف میزنی؟ عرض کردم دیگه، یعنی این از اون حرفایی است که باید در حقیقت چی بشه، مثل لا جبر ولا تفویض باید خوب بهش نگاه بشه که چطور میشه اشیا خودشون و روابطشون نازله دارن. یعنی اشیا اینجور نیستش که روابطشون بی نازله باشه فقط خودشون نازله داشته باشن. یعنی اینجور نیستش که اشیا خودش خزینه داشته باشه ولی روابطش خزینه نداشته باشه. هر چیزی که اطلاق شی میشه براش، چه خود ذاتش چه روابطش، شی اون یا شی اون نیست، همشون در حقیقت خزائن دارن. یعنی دو رابطه‌ای که تو عالم ماده ایجاد میشه غیر از خود دو تا ذاتی که با هم رابطه دارن، اون رابطه هم نازل است. این در حقیقت دو ذات هم نازلند، اون دوتا خودشون خزائن دارن و این منشأین الله اندنا خزائن، این رابطه هم خزائن داره. اگر اینجوری باشه پس در حقیقت روابط هم نازلن، پس شی در مرتبه خزائن هم رابطه دارد، اما رابطش مثل عالم مادی دائر مدار اثنینیت نیست. رابطش مثل عالم مادی دائر مدار اثنینیت نیست. حالا دیگه بحثشو الان نمی کنیم که چطور میشه شأنیت غیر شأنیت رابطه دیگری است او باشه، فقط همین قدری که بدونیم که همه اینها نازل است. منتها بحث دقیقیه خیلی که همه اینها نازله هستن، ما فقط ذوات رو عادت داریم نازله بدونیم اما روابط رو منقطع میبینیم، در حالی که هیچ چیزی در عالم منقطع نیست. اگر ذوات رو نازله دونستیم روابطشون رو نازله ندونستیم، میدونید چه محظوری پیش میاد؟ علم الهی فقط به ذوات تعلق میگیره چون اونها خزائن دارن، روابط خزائن ندارد، لذا علم الهی در روابط موجودات نیست. علم الهی در حقیقت اون خالقیت الهی به روابط تعلق نمیتونه بگیره چون روابط خودشون مبدئیتی ندارن، علیتی ندارن. اینجوری نیست، محظورات زیادی تو اونجا پیش میاد. اگر چون نگاه ما معمولا به این سمت شکل گرفته، تا میگیم خالقیت ذوات رو در نظر میگیریم، اما خلقکم و ما تعملون که اعمال هم خالق، اگر میگیم خلقکم و ما تعملون، تحلیل ما این است که خدا این ذات رو خلق کرده، عملش خالقش این ذاته، درسته؟ اما اینجوری نیست. خلقکم و ما همون نسبتی که تو خلق ذاتی صورت میگیره تو خلق عمل هم هست. خدا فاعلیتش در خلق ذات نزدیکتر نیست از فاعلیتش در خلق اعمال، و الا محدود بود قربش، اگر به واسطه بود این حد بود. هیچ شیعی در عالم نیست مگر اینکه خالقش اوست، چه ذات شیع باشه چه روابط شیع باشه. این در حقیقت بحث دقیقی است که حالا تو جای خودش انشاءالله بیشتر بحث میشه، اینجا الان جاش فقط اشاره است. این میگه اشارش اینقدر بود پس بحثش چقدر. لا معنا لکون شیء محدودا مقدرا فی وجود الا ان یتحدد و یتعین بجمیع روابط التی مع سایر الموجودات، و الموجود المادی هم از این قاعده مستثنا نیست، مرتبطون به مجموعه من الموجودات المادیه الاخرى، موجود مادی هم مرتبط با مجموعه از موجودات مادی دیگری است که این رابطه مثل یک قالبی است. این رابطه مثل این میمونه که چطور ما میگیم که شی وقتی که خلقت میخواد بهش تعلق بگیره که انهو یه قابلیتی است، که این قابلیت اون فاعلیت، که انهو عرض میکنم چون طرف نداره، که انهو یک قابلیتی است که این قابلیت اون فاعلیت بهش تعلق میگیره و محقق میشه و خواص این معلومه. اگر دایره میخواد خلق بشود خواص دایره همراهشه، درسته؟ یا زردالو یا مثال دیگری که بزنیم قابلیت براش این اینه تا فاعلیت هم براش محقق میشه. این در حقیقت تو روابط هم همین جوریه. اگر شیئی میخواد منزل تنزیل پیدا بکنه، نازل بشه بیا توی عالم، با وجود این روابطی که میخواد، این روابط مثل یه قالبی میمونن، مثل یه قالبی میمونن که اون میخواد محقق بشه، باید تو این قالب روابط محقق بشه. همچنان که ذاتش قالبی رو میطلبید، روابطش هم چی هستن؟ یه قالبی رو میطلبن، باید مرتبط باشد با جمیع موجودات. لذا بعضی از این خلاصه تو نظام علم این حرفو میزنن. مثلا همین فاینمن که خب خیلی تو فیزیک به اصطلاح جزء سرآمداشونه، میگه اگر یه قانون فیزیک جدیدی میخوایم الان بفهمیم سخت‌تر است از وقتی که قبلا می‌خواستیم بفهمیم، چون باید با تمام قوانین سابق هم این سازگار باشه، چون با تمام اونا رو در نظر بگیریم، اونها مثل روابطی هستن، قالب‌هایی هستن که این علم جدید باید با اونها سازگار باشه، البته با علم اونها و نه تئوری‌های سابق که ممکنه بطلان پذیر باشن. اونایشون که علم شدن، این باید با همه اونها سازگار باشه، درسته؟ یعنی الان یه قالبی که میاد باید با تمام روابط موجود جدیدی که می‌خواد بیاد، خودش و روابطش باید با جمیع ذوات و روابط سابقی که محققه سازگار باشه و چی شده باشه؟ تعریف شده باشه. باید یه خلق جدیده داره میاد، باید با تمام نظام موجود مادی از ازل تا ابد این سازگاری داشته باشه، قالبش با تمام اینها رابطه پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه، باید با همه اینها دیده شده باشه. لذا چقدر علم از منظر علم الهی به عالم نگاه کردن چقدر سخته که بزرگواری بود مرحوم آقا جعفر آقا مجتهدی، ایشون یک کسی میخواست بره جبهه، بعد رفت بود ازشون خداحافظی بکنه، خب خیلی علاقه داشت به اون، وقتی که این خواست بره جبهه به اصطلاح رفت ازشون خداحافظی بکنه، دعاش کرد و اینا، رفت برگشت، وقتی که برگشت گفت فلانی یادته که تو فلان حالت شما مثلا هواپیما اومد بمبارونتون بکنه، تو ماشین بودید موندید چی کار بکنید، یک دفعه مثلا یه گودالی رو دیدید از ماشین پرید بیرون رفتید تو اون گودال، من بودم بهتون گفتم که پیاده شید برید اونجا. این فعالیت های در طول خوب ترسیم میکنه، با اینکه اون تصور اینو نداشت، او در حقیقت خودش رو میدید، فلانجا که رسیدید به یک دوراهی موندید اون طرفی که داره میره به سمت در حقیقت جبهه خودی، چون خیلی تو جبهه یکی از مشکلاتی که پیش می اومد تو مناطق جدید این بود که می رفتن تو یه جایی می رسیدن، خیلی از واقعا خیلی از بچه ها اینجوری اصلا مفقود الاثر شدن، اشتباهی راه دیگر رو در پیش گرفت و رفتن تو جبهه های عراقی و اونجا دیگه حالا چی می شد سرنوشت، اسیر می شدن، کشته می شدن، رومین و اونجا که رسید به دوراهی متحیر شدید که از کدام راه برید، من بودم گفتم این راه رو برید. یکی یکی شروع کرده بود تمام قضایایی که این فاعلیت رو در خودش میدید برای این تبیین. بعد یه نکته ای رو بیان کرده بود که فلانی من میخواستم شما رو در این مثلا سفر حفظ بکنم، چقدر سخت بود که تو تمام لحظات یکی رو بخوای چکار بکنی؟ حفظ بکنی. امام زمان عجل الله که حفظ کل عالم وجود به اراده ایشون محقق میشه و از طریق ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، از طریق و وساطت و اونم وساطت عالمانه و ظرف علم حضوری محقق میشه، انا انزلناه فی لیلت القدر، درسته؟ بر اونها نازل میشه همه مقدرات و از اونجا صادر میشه، وقتی که میخواد این عالم رو با تمام این عرض و طولش، با تمام این روابطی که الان داریم تعریف میکنیم، یه شیء میخواد محقق بشه با تمام روابط دیده شده باشه، علم به این و اراده به این چقدر سخت و سنگینه. غیر از اون کارهایی که ما میکنیم، فکر میکنیم اینقدری که کار داریم انجام میدیم همون به اندازه تو که دماغمونم میبینیم، نه آثار قبلش رو، نه آثار بعدش رو، نه آثار همون هینش رو میتونیم حساب کنیم، چقدر متفاوته. حالا این البته تو پرانتز بود. بعد میفرماید که والموجود المادی مرتبطون به مجموعه من الموجودات المادیه الاخرى، که همه اونها مثل قالبی میمونن که این در او شکل پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه و حد پیدا میکنه و تقدر پیدا میکنه. پس موجود مادی نیست الا این که متقدر است و مرتبط است به جمیع موجودات مادی، مادیه‌ای که مقدمند بر او، تتقدمه زمانن، اینجا دیگه درسته این زمانن تقدم، چون اینجا تو نظام عالم ماده است، و همچنین مصاحب با او هستن، یعنی الان همراه با او هستن. مصاحب نه اینکه الان این کنار این قرار گرفته و این حالت در حقیقت نزدیکی و کنار بودن این زمانی، این مصاحب بودن همه اون چیزی رو که در عالم وجود هست الان مصاحبه با موجود مادیه، هر شیئی که تو عالم وجود مادی الان هست الان همه مصاحبند تو نگاه به منظر اینکه عالم مادی یک واحده، نه دیگه تو این گوشه نگیم که این در حقیقت الان مصاحبه با من چون نزدیک منه. دقت میکنی؟ اون نگاه این است که عالم مادی خیلی نگاه افق دید رو عوض میکنه. همه با اینا مرتبطه. هر موجود مادی مرتبطه با تمام نظام عالم مادی قبل و حین در حقیقت وجودشه و حتی بعد، چون خود این نگاه که عالم مادی یک واحده قبل و بعد و فیش، در حقیقت قبل و بعد و حالش چی میشن؟ از منظر کسی که فوق زمان نگاه میکنه یه حقیقت هست یا نیست؟ وقتی که من به کف دستم نگاه میکنم، این مورچه‌ای که داره حرکت میکنه رو دست من مثلا، درسته؟ قبل حرکت این، بعد حرکت این، مسیر بعدش، مسیر قبلش و اون هینش برای من یک آن هست یا نیست؟ قبل زمان مورچه جایی رو که طی کرده من میدونم، اون حالی که داره طی میکنه و اون چیزی که در مسیرش میخواد طی بشه برای من تو یک آن دیگه، این سلطه به این مسیره. نگاه ما به عالم مثل نگاه مورچه است، اما برای مورچه زمانیه. یه زمانی بود قبل رو طی کرد، درسته؟ یه زمانی بود که الان داره طی میکنه، یه زمانی که بعدنه که طی نکرده. این مکان هم به نسبت این زمان برای او قابل حصوله، نه بیشتر، درسته؟ ولی برای من این مکان الان چی هستش؟ یک جا دیده میشه و برای من قرب و بعدی هم به من بیش از دیگری ندارد. یعنی اینجور نیستش که اینجا به من نزدیکتر باشه از اینجا، مثل در حقیقت همونجوری که کدر همه فی کف عد، که نظام ارتباط اسرائیل با عالم ملک الموت با عالم روایت میفرماید مانند یه درهمی است در کف دست شما که هیچ جایش به شما نزدیکتر از جای دیگر نیست. این احاطه فوق مکانه، دقت میکنید؟ همچنان که احاطه فوق زمان تصور داره در زمانش. و هو متقدر مرتبط به جمیع الموجودات مادی که تقدم و تصاحبه، فهو معلول لآخر مثل هی لا محاله. این معلول یه موجود مادی دیگری است مثل خودش، چون تو این رابطه هاست. وقتی که این رابطه ها میخوان تأثیر بگذارن، میخوان غالب باشن بر اون، معلول اونهاست، درسته؟ این معلولیت منتها اعم از اون که این علت، علت قابلیه یا علت مادیه یا علت فاعلیه یا علت سوری، که اون بحثش تو فلسفه میاد که اون معلولیت در اینجا چی هستش. همه علل اربع رو داریم بیان میکنیم، نمیگیم کدومش، به صورت مطلق داریم میگیم معلولیت، درسته؟ یعنی اونا اثر دارن. حالا این اثر علت فاعلیه، علت قابلیه، علت سوریه، علت مادیه، همه اطلاق علت میشه براش. هر کدوم از اینها باشه علت، اطلاق علت مادی، علت اطلاق علت می شود، درسته؟ لذا ما تو عالم ماده اگر تو فلسفه گفته میشه که هیچ موجودی علت مادی نمیتواند داشته باشد و هیچ موجود مادی علت برای موجود مادی دیگری هم نمیتواند باشد، با این تهافت ندارد، درسته؟ با این تعارض ندارد. اون بحث از منظر دیگری از علل اربعه، دقت میکنید؟ این بس از منظر و گوشه دیگری از علل اربعه. دی حالا نهایه خوندید، ایشالله تو اون علل اربعه این بحث اونجا حله. و یمکن ان یستدل ایزن علی ما مره به قولی که اینو خوندیم، ذالکم الله ربکم خالق کل شی ما من دابتن الا هو آخذن به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فان الایتین به انزم ما مره الاشاره الی من ان الایات القرآنیه تصدق قانون الالیت العام. این دوتا رو زمینه کن به اون قوانینی که خدای تعالی به اسباب و سببیت ها اعتنا می کرد و هر چیزی رو این دوتا تنتج المطلوب، مطلوب چی هستش؟ و ذالک، مطلوب ما این بود، ذالک ان الایه الاولى تعمم الخلقه لكل شيء، خلقت رو عمومیت میده به هر چیزی، هیچ چیزی از دایره خلقت خارج نیست. خلقت هم که چی بود؟ مالکیت مطلقه حق بر اشیا بود دیگه. ان الایه الاولى تعمم الخلقه لكل شيء فما من شيء الا هو مخلوق لله عز وجل. و الآیت الثانیه تنطق به کون الخلقه و الایجاد علی وتیره واحده و نسق منتظم من غیر اختلاف یؤدی الی الحرج و الجزا. آیه دوم هم میگه که چی؟ ان ربی علی صراط مستقیم، یک خط واحد و یک سیطره واحد و یک وحدت حاکم بر او هستش که ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، در دست اوست ناصیه و حقیقت او، درسته؟ و القرآن که معرف یصدق قانون قانون علیت عام رو در بین موجودات مادیه، این در حقیقت دوتا رو به هم زمین میکن، ینتج ان نظام الوجود فی الموجودات المادیه سوا ان کانت علا جری العاده او خارقتن للعاده علا صراط مستقیم غیر متخلف و وتیره واحده فی استناد کل حادث فی علا صراط مستقیم غیر متخلف، غیر متخلف و وتیره، یعنی میخواد بگه که علا صراط مستقیم و علا وتیره، این وتیره رو عطف کنه به صراط، علا صراط مستقیم غیر متخلف، یعنی این صفتشه، و همچنین علا و تیرت واحده فی استناد کل حادث فیه الى العلت المتقدمت علی الموجبت له، درسته؟ اما این علت متقدمه علی موجبه له علت فاعلیه یا علت مادیه یا علت سوریه یا علت در حقیقت چی هستش؟ یا علت قائیه. هر کدوم از اون علل اربع که در نظر بگیریم، درسته؟ چهار تا هم دیگه، مادی، سوری، قابلی، فاعلی، قائی، چهار تا علت بالاخره به نحو علیت تقدم دارد، منتها علیتی که تو نظام ماده قابل تصوره، نه علیتی که تو نظام چی هستش؟ ایجاده. چرا نمیتونه او باشه؟ چون از کوزه همان برون تراود که در روز. اگر عالم مادی میخواست علیت مطلق نسبت به معلول هایی که مادی باشن داشته باشه، هیچگاه نباید شیعی در حقیقت از اون شیعی قبلی افضل و ارجح باشه، حتی مساوی معمولا امکان پذیر نبود، همیشه باید نازلتر باشه و عالم رو به افول باشه. دقت میکنید؟ در حالی که علیت دائما از نظام فوق عالم ماده داره امداد میشه و ایجاد میشه، اون علیت فاعلیه و علیت قائیه. اما در حقیقت تو نظام عالم مادی البته بحث علت مادی و علت قابلی قابل تصوره، علت مادی و قابلی قابل تصوره. هر شیعی در عالم در عالم که نگاه بکنیم با هم دیگه یا علت و معلولن، یا یکی علت یکی معلول، یا معلول ای علت ثالثه. یعنی یک قانون عام بیان بکنید تو فلسفی، میشه هر دو شیعی رو که با هم نگاه بکنیم تو نظام عالم، یا نسبتشون علت و معلوله، یعنی یکی علت یکی معلول، حالا ممکنه اون علت و شیعی یا بالعکس، درسته؟ یا معلول ای علت ثالثه. چون چه علت و معلول باشن چه معلول ای علت ثالثه کاملا به هم مرتبطن، چون معلول ای علت ثالثه هر معلولی نمایانگر و نشانگر علتش هست یا نیست، درسته؟ اگر این معلول نمایانگر علتشه و اون شیء هم نمایانگر علتشه و علت این دوتا واحد هستن، این دوتا با هم دیگه کاملا تناسب و چی دارن؟ تعادل دارن، چون هر دو دارن یه چیزو نشون میدن، درسته؟ پس ارتباط بین اینها خیلی شدیده، چون هر دو دارن یه حقیقت رو نشون میدن، هرچند اون حقیقت از دو جهت در این دو تجلی کرده باشه و این دوتا رو ایجاد کرده باشه، اما چون ذات هست مع فاعلیتی مع تعینی، ذات هست با تعین، ذات در هر دو چی هستش؟ اشباع شده، هرچند تعین حد زده. تونستم از آن برسونم؟ این بحث دقیقیه، لذا همه عالم با هم دیگه مرتبطن. هر دو شیعی رو دو عالم در نظر بگیریم، یا علتن یا معلول نسبت به هم دیگه، یا معلوله علت ثالثه، غیر از این امکان نداره. لذا ما با تمام عالم پسر خاله دختر خاله خلاصه رابطه داریم دیگه، همه با هم دیگه در حقیقت فامیلیم. تو این فامیلی چون یا علت و معلولیم که فامیلی مثل پدر و فرزندیه، یا دوتا برادریم نسبت به یه پدر، درسته؟ همه با هم فامیل میشیم. با این نسبت در حقیقت خیلی قرب وجودیمون با اشیا، نه فقط انسان‌ها، با همه اشیا، این اعم از اون فامیلیه دیگه، رحم میشیم با هم دیگه. چون رحم میگه شجنتون، ان الرحم شجنتون من الرحمان، یه شاخه ای از رحمت حقه، همه اینها از اونش. و ما امرنا الا واحده، همه هم در حقیقت با یک اراده رب محقق شدن، فامیلی دیگه خیلی شدید میشه. تو یه بار خلاصه با یه نسبت همه محقق شدیم، خب دیگه اینجوری نسبت رو بیشتر میتونیم، دوست داشتن ها تو عالم بیشتر میشه دیگه. بعد میفرماید که بله، و القرآن و کما یصد، اینم که خوندیم، و من هنا یستنتج ان الاسباب العادیه التي ربما یقع التخلف بینها و بین مسبباتها، اون جایی که میبینیم اسباب عادی تخلف پذیر میشه، اونی رو که متوقع بودیم محقق نمیشه، معلوم میشه این سببیت تامه برای این کار نبوده، ما سببیت تامه میدیدیم، ما این رو سبب میدیدیم، در حقیقت سبب نبوده. خیلی وقتا دو چیز با هم تلازم دارن، خیلی وقتا با هم نشون داده میشه، نه تلازم وجودی، تلازم چی دارن؟ تلازم ظهوری دارن، این که میاد اونم هست، تعاقب دارن با هم دیگه، ولی ما چون عادت کردیم فکر میکنیم این دوتا با هم دیگه علیت دارن. اما یه جا کافی تخلف پیدا بکنه، همون یه جا که تخلف پیدا بکنه نشون میده این دوتا با هم دیگه علیت و معلولیت نداشتن، هر دو معلوله علت ثالثه هستن، علیت این چیز دیگری بوده، درسته؟ اما این دوتا با هم دیگه ظهور پیدا میکردن، اما علیتی هم به هم دیگه نداشتن. لذا میفرماید که اونجاها نشون میده که لیست به اسباب حقیقیه، بل هناکه اسباب حقیقیتون متترده، اگر یه موقعی یه فرزند شش انگشتی به دنیا میاد در یه جایی یا با یه نقصی به ظاهر خلقت، این اگر شرایط تکرار بشه تمام اون شرایط همیشه همینجور به دنیا میاد. یعنی این برای خودش چی هستش؟ کلیت داره. اینجور نیستش که این استثنایی باشه غیر کلی. اگر این شرایط هرگاه تو نظام وجود تکرار بشه نتاجش همینجوریه. درسته؟ ما تو نگاهمون اینجوری نیست. ما اون که بچه سالم به دنیا میاد رو همیشه قانونمند میبینیم، اون جایی که در حقیقت غیر عادی باشه رو غیر قاعده مند میبینیم. در حالی که این که یک مورد اتفاق میفته با اون که میلیاردها بار مکرر تکرار میشه اتفاقش، از جهت قانونمندی هر دو یکسانن، هر دو تحت ضابطن، هر دو علیتشون تامه است برای تحقق. لذا میفرما غیر متردده بل هناك اسباب حقیقت متردده غیر متخلفه الاحکام والخواص، که اصلا امکان نداره تخلف از او، کما ربما یعیده تجارب العلمی فی جراثیم الحیات، در این سلول های زنده جراثیم حیات این سلول های زنده رو میگن. تو سلول های زنده الان گاهی میبینید که تو یه نسل یه چیزی بروز کرده، درسته؟ این هر چی نگاه میکنید تو آبا و اجداد این شباهت نمیبینید. مثلا یه کودک سیاه از یک پدر و مادر سفید به دنیا میاد، اصلا قابل گاهی چیز نیست، تعجبه که این چند نسلشو که نگاه میکنی همه چی بودن سفید پوست بودن، آخه این چطور سیاه پوسته؟ گاهی 40 نسل یک حالت ژنتیک خفته است، بعد از اینها بیدار میشه. این محفوظه، این حتما در درون این رابطه با این و ظهور این در درون این چی بوده؟ محقق بوده، ولی خفته. ممکنه نسل های طولانی خفته باشه بیدار. لذا الان به این رسیدن که هر چیزی که محقق میشه از نظام ژنتیکی حتما قبل از اون چی داره؟ حتما قبل از اون مؤدی برای این، رابطه با این بوده که این محقق شد. امکان نداره یه چیزی. لذا این همه تخالف ها و این همه اختلاف شکل ها محقق میشه، آدم نمیتونه در حقیقت بفهمه از کجا. همه اینها نسبتش به قبل بوده، ترکیب و ترکب همون نسبت های قبله، درسته؟ چه در جراثیم حیات چه در خوارق عادات که اعم از معجزه انبیا یا عمل مرتازان و سحر است، که اونها هم خوارق عادته برای بشره، هرچند سببیتش قاهره نیست، ممکنه سببیتش به لحاظ سحر باشه، سببیتش به لحاظ یک ریاضت و اراده نفسانی باشه، که اینها هم هستش. بعد تو فصل سوم ایشون میفرماید که پس از فصل دوم ما چی استنتاج کردیم؟ خدای تبارک و تعالی بحث علیت رو در فصل یک قبول داشت، در قرآن هست، در فصل دوم خرق عادت امکان پذیره و این خرق عادت هیچ در حقیقت منافاتی با اون قانون علیت عامه ندارد. این در فصل دوم. بعد دوباره در فصل سوم ایشون میفرماید که القرآن و یسند و ما اسند الی العلت المادیه، هر چیز رو که اسناد داده به علل مادیه در همون حال نسبت داده به خود. همون بحثی که اول جلسه عرض کردیم که این نگاه منظر باید عوض بشه، دو منظر نیست، یک منظره، درسته؟ که همون جهتی که نسبت داره به اشیاء مادیه از همون جهت نسبت به خدا هم داره. اینجور نیستش که واسطه شده باشه شیء مادی برای نسبت، اینجور نیستش که مانعیت داشته باشه سبب مادی برای نسبت. این خیلی بحث جالبیه. ثم ان القرآن حالا چون میخواد رابطه الهیه بحث رو بیان کنه، تو اونجا مثل ادعا بود، تو اینجا مثل چی هستش؟ اونجا مثل اصل موضوع تو اون فصل پذیرفت، تو اون فصل قبلی که خرق عادت هست، یعنی خدا خرق عادت رو قبول داره تو نظام عالم، درسته؟ بله. داشتن این رو میگفتن که موجود سببیت های مختلفی براش وجود داره، که خرق عادت اون سببیت ها سببیتش محفوظه. یادتون هست یا نه؟ که یک موجود یک راه نداره تو نسبت، بلکه تو ارتباطش با اشیاء مختلف سببیت های مختلفی امکان پذیره. همه اینها در حقیقت چی هستن؟ راه های در حقیقت وجود و تحقق اون شیئن. لذا شی ممکنه توی رابطه با یه سببیتی دیده بشه، تو رابطه دیگری با سببیتی دیگری تحققش دیده بشه، هر دو در حقیقت قانون علیت عام سازگار با اونه که سطح رابطه ها منافات با این نداره. لذا عرض کردیم که یکی از مصادیق این که علم چی هستش؟ راه های میان برداره، یکی از مصادیقش همین بحث بود، درسته؟ حالا تو این ما الان دلمون میخواست تو این امروز فصل 3 و 4 هم بخونیم، میگه هی اینجوری نگو دل ما شور میفته، ولی خب آخه یه خوردن با تندتر رفت. قرآن اسناد میده ما اسناد رو علت المادیه رو همون رو به الله تعالی میفرماید که قرآن همچنان که ثابت میکند بین اشیاء علیت و معلولیت رو و تصدیق میکند سببیت بعضی از اشیاء مادی رو نسبت به بعضی دیگه. چرا نسبت به بعضی از اشیاء مادی رو به بعضی دیگه؟ عرض کردیم که دو شی رو که نگاه میکنیم یا علت و معلولن یا معلوله علت ثالثه دیگه. پس هر دو چیزی که با هم علیت ندارن، ممکنه هر دو معلول علت ثالثه باشن، پس بعضی علت برای بعضی دیگه هستن، درسته؟ بعضی از موجودات ممکنه موجودی بعد از اون نباشه که علیت داشته باشه، که اون میشه آخرین مرتبه وجودی، نازلترین مرتبه وجودی که حیثیتش فقط قبول و پذیرشه، درسته؟ مثلا نظام، اونم اگر بخواد کسی تحقیق بشه تو نظام عالم مادی، همین حیثیت قبول و پذیرش یه حیثیت علی هست یا نیست؟ حیثیت علی. پس تو عالم مادی هیچ چیزی نیست که از حیثیت علیت چی باشه؟ خارج باشه، منتها به معنای عام علیت که حتی حیثیت قبول استعداد رو شامل بشه. و صدق و ثبت بعض للبعض کذالک، همچنین خدا اسناد میده امر رو در کل به خدای سبحان، و از این استنتاج میشه که اسباب وجودیه غیر مستقلن. میگه این دو تا رو کنار هم بذاری، نسبت میده به علت رو با هم دیگه، بعد نسبت میده همین علت رو به خدا، نشون میده که این سببیت ها در علیتشون، نگاه قرآن رو داره بیان میکنه دیگه، در سببیتشون چی هستن؟ غیر استقلالی سببیت دارن. این اولین نگاه دیگه، اولین نتیجه ایست که از این استنتاج میشه که ان الاسباب الوجودی غیر مستقلت فی التاثیر والمؤثر. همین جاست که بزنگاه کاره. گاهی بعضیا وقتی به اینجا میرسن نمیتونن تأثیر شی رو نبینند، میگن پس موجود مؤثره. اگر خدا رو میخوان قبول بکنن میگن خدا فاعل طولیه به این معنا که سلسله است، یعنی خدا اون گوشه عالمه، عالمم اینجاست، خدا در حقیقت عالم رو خلق کرده، عالم داره کار خودش رو میکنه، به معزل میشه، درسته؟ هم خدا رو قبول داشته باشه هم خلاصه خرما رو بخواد که سببیت اشیاء در کار باشد. اما از اون طرف هم بعضی ها میبینن که نه، میخوان احاطه سیطره الهی بدن، میگن موجودات تأثیری ندارن. این جمعش به این است که اسباب وجودی غیر مستقلن در تأثیر، اما غیر مستقلن در تأثیر خودش باز یک عرض عریضی داره. چجوری غیر مستقلن؟ آیا به نحو این که این سببیت هست خدا هم سببه؟ آیا به نحو این که این معده؟ آیا فوق معدیته؟ یعنی این در حقیقت چی هستش؟ ذاتش عین ربطه. اون جایی که ذاتش عین ربطه به خداست، معد برای اینجا چه معنا پیدا میکنه؟ برمیگرده به اون شعنیت، تشعون، در این که سنخیت در کاره. اینا همه مراتب بحث تو اینجا، ایشون منتها دیگه مجمل اینجا بحث کردن. قال تعالی والمؤثر الحقیقی به تمام معنی کلمه لیس الا الله عز سلطانه. قال تعالی الا له الخلق والامر، آیا غیر از این است که برای خداست خلق و امر؟ و قال تعالی لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این لله یه گفتنش خیلی ساده است، اما مالکیت حقیقیه محضی که تو سوره حمد خوندیم تبعوض در مالکیت نیست، تبعوض در مملوکیت هم نیست، ولی هر مالکیتی غیر مالکیت خدا تبعوض در مالکیت و تبعوض در مملوکیته. یعنی مالکیت های عادیه، من اگر مالک این کتابم، مالک این کتابم در تصرف در، اما ذات این کتاب رو من مالکش نمیتونم باشم، چون ذات این اصلا تحت اختیار من در نمیاد. دقت میکنید؟ اما اینکه من میتونم از این نفع ببرم دیگری محروم از این نفعی که چون در اختیار منه، این مالکیت در بعض تبعوض در مالکیته. اما مالکیت الهی از این سنخ مالکیت نیست، این هم مملوک منه، بازم تبعوض داره در مملوکیتش، درسته؟ اما مالکیت محضی و مملوکیت محضی که در عالمه و مالکیت محضی که برای خداست، هیچ تبعوضی در مالکیت و در مملوکیت نیست. این به سوره حمد رجوع کنید، اونجا ایشون در حقیقت در ذیل رب اونجا اینو بیان کرد. الی غیر ذالک من الآیات الکثیرة الدالة علی ان کل شیء مملوک محض لله. این محض همون عدم تبعوضه، مملوک محض لله لا یشارکه فیه احد و له ان یتصرف فیها کیف شاء و اراد و لیس لاحد ان یتصرف فی شیء منها الا، اگر کسی دیگری میخواد تصرف بکنه حتما مع الاذن. و وقت اذن به چه معناست؟ اذن باز لفظی است که بر اون روح معنا وضع شده، نه اینکه اون معنایی که ما میفهمیم من اذن میدم شما این کتاب منو استفاده بکنی، شما برمی داری استفاده میکنی، اینجوریه؟ من مالک کتابم، شما معزون در تصرف، اینجوریه؟ امکان نداره اینجوری باشه که وقتی شما داری اینو استفاده میکنی در همون حین با اینکه شما معزونی من میتونم اینو پس بگیرم اگر میخوام استفاده بکنم، درسته؟ اما اذن الهی اینجوری نیست که در همون حینی که معزون در تصرف به لحاظ اذنه از حیطه تصرف الهی، تصرفش تصرف الهیه اونجا. پس اذن اونجا اذن وجودیه نه اذن کلامی. اذن اونجا اذن تفارقی نیست که این اذن گرفت بیاد اینو ببره جای دیگری بخواد تصرف بکنه، اذن وجودیه. لذا کی معزون و شفیعه؟ کسی که ارادش در اراده رب چی شده؟ بیشتر فانی شده. هر قد اراده کسی در اراده رب بیشتر فانی شده باشه او شفیعه. لذا نبی ختمی چی هستش؟ از همه شفاعات در نظام عالم شفاعتش چی هستش؟ لسوف یعطی که رب و کف ترزا، درسته؟ اینقدر خدا به تو خواهد داد که راضی بشی. رضایت او رضایت خداست یا رضایت اوست؟ چون رضایت او فانیه در حق شده، اراده او، خواست او، علم او، قدرت او تو مرتبه فنا در اراده و علم و قدرت حقه، رضایت او این رضایت دوتا نیست تا شرک معنا بده، دوتا نیست تا در حقیقت چی معنا بده؟ غیریت معنا بده. این رفته بالا نه اون اومده پایی. تو مقام شفاعت و اذن شافع و اون کسی که اذن دارد، یعنی الان اذن بهش داده شده، رفته بالا تو موطنی در سعه وجود قرار گرفته که از اون موطن اسم الهی تصرف میکنه، نه اینکه اون قدرت الهی نازل شده باشه برای این و این اونجوری که ما میکنیم. ما اگر اذن میدیم این رو میدیم دست او تا او در حقیقت کار بکنه، نه اینکه او بیاد بالا در رتبه وجودی من در این تصرف بکنه. لذا این بحث اذن و شفاعت اینا بحثای سنگین و سختی است از جهت مبانی معرفتی، هرچند لزومی نداره آدم همه اینها رو هر جایی مطرح بکنه، اما خودمون باید متنبه بهش باشیم. الاغه رضایت من ليس لاحد ان يتصرف في شيء منها الا من بعد ان ياذن الله لمن شاء ويملكه التصرف من غير استقلال. حالا با این نگاه که گفتیم من غیر استقلال معناش خوب آشکار میشه یا نه؟ من غیر استقلال فی هذا التملیک، خدا تملیک کرده به او، اما این تملیک خدا از حیطه تبعض نیست که از حیطه تصرف او خارج شده باشه، بلکه اگر با این نگاه نگاه بکنیم هر تملیک الهی و هر در حقیقت اذن و شفاعتی که خدا به دیگری اجازه میده مؤکد تملیک خداست. هر تملیک از دیگری در این نگاه، تو این نگاه، مؤکد تملیک حقه، نه مقابل تملیک حق. تملیک هایی که ما میکنیم در حقیقت با هم دیگه که اینو میدیم به او، او میده به اون، او میده، این در حقیقت مبعضه، این محدودیت میاره، اما اونجا محدودیت که نمی ظهور. لذا میگیم خدای تعالی، اگر بخوایم صحبتی بکنیم، میگه خدایا تو عطا که میکنی، این عطا تو، کثرت العطا تو، تو رو در حقیقت جود تو و بخشش تو رو بیشتر میکنه، درسته؟ کم که نمیکنه از سعه وجودی تو، چون چیزی خارج نمیشه، جدا نمیشه، بلکه ظهور پیدا میکنه. اگر ظهور پیدا کرد، این ظهور تملیک حق در نظام وجودی شفیع و اون چیزی که کسی که بهش ازداده شده، این ظهور شفاعت حقه. و ظهور شفاعت آیا کثرت تملیک حق هست یا نیست از جهت ظهوری؟ کثرت دیگه، پس هیچ مانعیتی نداره. بحث جالبیه ها، نمیدونم تونستم. لذا بین دو تا چیز جمع میشه، این اذن و شفاعت خوب حل میکنه عدم استقلال در تأثیری که ما میبینیم، جمع بین اون دو تا رو. بل مجرد اذن لا یستقل به المعزون الله دون ان یعتمد علی اذن الاذن در تمام مراتب ظهور و بروزش و تصرفش. اذن ابتدایی نیست که تمام شده باشه، اذن تو تمام مراتب تصرف این اذنه، مثل اذنای ما نیست که اذن اولی باشه بعد رفته باشه دیگه. این قال تعالی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و قال تعالی الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا الی غیر ذلک من الآیات و قال تعالی ایضا له ما فی السماوات این له و لله اینها خیلی عظیمه له مالکیت های حقیقی است له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه دیگه حالا اذن و شفاعت برامون اجمالا آشکارتر از قبله و قال تعالی ثم استوى على العرش يدبر الامر اونجایی که داره مالکیت استواء تدبیرش رو بیان میکنه همونجا میگه ثم استوى على العرش يدبر الامر خدا ما من شفیع الا من بعد اذنه بیان اونجا یعنی اونم جزء همین سلطه و استواء حقه همین ظهور استواء نبیش از این اومده بالا شفیع تو دایره اراده رب قرار گرفته دقت میکنید ظهور اراده رب به وجود این محقق شده فالاسباب تملکت السببیه به تملیک تعالی و هی غیر مستقله فی عین انها مالکه همچنین بقیهش که دیگه انشاءالله دوستان اینو بخونن فقط بان ان فی کل السببه اینو باشه این تیکشو بعد بخونیم و السلام علیکم و رحمت